أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که خمس تعلق میگیرد به عین مال، نه به ذمه، و از روایات و ادله اینجور استفاده میشه. سن فرماد خمس و هو در اون معدن یا فرض کنید گنج، سوال میکند خمس و هو، خمس اون مال، یا ما قنمتم فان لله خمسه، به خود مال برمیگرد. فیه الخمس، منتها در کیفیت تعلق خمس به مال این بحث. پس این که متعلق به عین هست، هم فتوای علما هست، هم از روایات و ادله استفاده میشه. پس این که بگیم حکم شرعی است، حکم تکلیفی است به عهده انسان، یا حکم وضعی است مثل یه بدهکاری کفارات که به ذمه انسان میاد، یه قتل غیر عمد میکند، مثلا دیه به عهده میاد، که یه تکلیف مالی یا تکلیف حکم وضعی یا وضعی، این نیست. از روایات و استدلال ها تا اینجور استفاده میشد که یتعلق به عین، به خارج، نه یتعلق به ذمه انسان. منتها تعلق این خمس به عین خارجی، این علی قسمین، یا این است که به عنوان یه حق، حقی است تعلق میگیره به مال، مثل اون عینی که شما رهن میگذارید، ملک شما، این خانه که رهن گذاشتید، این از ملک شما بیرون نمیره، اما اون شخص عرض کنم که مرتهن یه حقی رو این مال داره. پس مال پاک نیست، مالیست که یه حق روشه از دیگری، شما بدون اذن او نمیتونید تصرف کنید، نمیتونید بفروشید. عرض کنم که یه وقت اینجا میگیم خمس اینه که یه حقیست سادات اصحاب خمس رو این عین دارند، باید اون حق رو جدا کنیم بهشون بده. یه وقت میگیم نه، ملکه، مالک میشند. پس تعلق خمس به عین، اما به نحو الحق که تعلق به عین خارجی میگیرد، مثل در رهن، و یا اینکه به عنوان ملک است، مالک میشه. در ملک هم گفتیم دو جور تصور میشه. یه وقت است که به عنوان اشاعه مشترکه، که یه جز اشمال اینه یه جز اشمال اونه، مشترک، هر کدام بخوان تصرف بکنن بدون اذن شریک جایز نیست. یه وقت اینجوره که وقتی گفتیم تعلق به عین میگیرد، یعنی اصحاب خمس مالک میشن خمس این مال را، یعنی این مال پنج قسمته، چهار قسمتش مال مالک، یه قسمتش مال سادات به نحو اشاعه، مشترکند، مال مشترک بین هر دو. یه وقت میگیم نه، ملک هست منتها به عنوان کلی فی المعین، یک خمس به نحو کلی، نه مفروض، به نحو کلی، مثل بیع سا صبره که این در فقه مثال میزنن، یک خرمن گندمه، یک کیلوشو یه سائشو میفروشه، بیع سا یک یک کیلوی کلی از این خرمن او مالک میشه. دیگه تصرف در اینجا برای مالک اشکالی نداره. تا مادامی که یک کیلو از این خرمن باقی مونده، بقیهش مالک میتونه تصرف. همینقدر که یک کیلو بموند، اون سهم او میشه. فرق اشاع با تمل با کلی فعل معین همینه. اگر تلف شد بعض مال، اگر مشترکند به همون نسبت که بینشون شرکت هست، از هر دو تلف میشه. اگر نصف مال تلف شد، نصفش از اون مالی که نصفش از اون مال تلف میشه. اما در کلی فعل معین نه، ولو نصفش تلف شد، تا مادامی که اون مقداری که ملک اون طرف باقی مونده، عرض کنم که از ملک خود مالک تلف شده، تا یک کیلو هم که بمونه، بقیهش اون یک کیلو مال اون شخص. این سه جور تعلق خمس به عین، اما به نحو الحق یا به نحو ملک کلی فعل معین یا به نحو اشاعه، این سه جور. دیروز گفتیم از روایات و از ادله حتی از آیه استفاده میشه که به نحو ملک است نه به نحو حق، و اون ملک هم به نحو اشاعه است نه به نحو کلی فعل معین. استظهار از ادله اینه. قرآن رو دیروز خوندیم، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اولا فرمود ما غنمتم، اون چرا غنیمت گرفتید. خب این ما تمام اعیانی که در جنگ به دست مقاتلین میفته، یه وقت درهم و دینار است، نقده، یه وقت مثلا عین فرض فرمود که خارجی مثل خانه است، ملکه، امثال اینا، باغ، زراعته. اون چرا غنیمت گرفتید، فائده بردید، فان لله خمسه، او ضمیر داره به اون مال برمیگرد، خمس او. پس بنابراین خمس به این تعلق میگیره، خمسه او، خمس این مال. اون چرا فائده بردید، یک پنجمش مال خدا و رسول رو عرض کنم که سادات. از این ضمیر که برمیگرده به ما، معلوم شد پس خمس به خود مال تعلق میگیره نه به ذمه. این یک. دوم، ولله ما غنمتم فلله خمسه، ملک خداست، مال خدا و رسول و ساداته. پس بنابراین دلالت دارد بر ملکیت، که اونها اون اقسام سته اینا میشن مالک، مالک خمس، نه اینکه عرض کنم که به ذمه‌شون میاد. پس اینم یک جهت، حق نیست، ملکه. پس به این تعلق میگیره به عنوان ملک، اونم خمسه، خمس یعنی علل اشاعه است، یه پنجم، یه پنجم همون اشاعه مشاعه دیگه. از این مال، مجموع این مال، یه پنجمش مال سادات، مال اصحاب خمسه، یه پنجم. این ظهور در این دارد که یک پنجم به نحو اشاعه است نه به نحو کلی فعل معین. چون به نحو اشاعه و خمس میگه، یعنی یه پنجم، یعنی هر جزئیش یه پنجمش مال اونست، نه اینکه یه کلی، یک پنجم از مجموع که فرض بفرمایید که کلی فعل معین بخوام تصور کن. ظهور در این دارد. پس هر سه جهت، یک اینکه خمس تعلق میگیرد به عین، ما غنمتم فان لله خمسه، این یک. لله به عنوان ملک هست، نه حق، مال اینها، ملک اینها میشد این خمس. و ظهور در اینم دارد که علل اشاعه است، خمس که میگیم یه پنجمش یعنی به نحو مشاع، نه کلیه فلماهیه. پس از آیه این استفاده میشه. میام در اخبار عرض کنم که روایاتی هم که در باب خمس داریم اونام استظهار درش عیناً همین جور میشه که اولا خمس تعلق میگیره به عین و نه به ذمه، ثانیاً به عنوان ملک است نه به عنوان حق، و ملک هم به نحو مشاع. اینا از روایات هم استفاده میشه. روایات کثیره، روایات متعددی داریم و از جهاتی این مقصود و این معنا از روایات استفاده میشه. یه دست روایات لام درش اومده، به اعتبار لامی که در روایات هست این مقصود رو ازش میفهمی، لامی که دلالت بر ملک داره. یکی از روایاتی که لام درش ذکر شده روایت عبدالله ابن سلام قال ابو عبدالله علیه السلام الا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس، الا کل امرئ، هر مردی که غنم، غنیمتی برد، فائده ای برد، او اکتسب، کسبی کرد، ربح و سودی از کسب به دست آورد، بر هر مردی که فائده ای ببرد یا ربحی از کسبش به دست بیارد الخمس، بر اون شخص از خمس. عرض کنم که مما اصاب، از اون چه که به دست آورد اصابه کرد خمس بر اوست. برای چی؟ این خمس رو باید به کی بده؟ الخمس لفاطمه سلام الله علیها و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس، برای فاطمه زهرا و اولادش، فرزندانش، ذریه او، ائمه ای که از نسل او هستن. خمس لفاطمه، این لام وقتی گفتیم المال لزیدن یعنی ملک زید است. این مال مال کیه؟ میگیم لزید، یعنی ملک اوست. اینجا هم الخمس بر عهده این شخص است، خمس لفاطمه و ذریه‌اش و حجج علی الناس، یعنی این مال ملک اونهاست. فذلک لهم خاصه، این خمس برای اونهاست، مخصوصشونه. یذعونه حیث شاءوا، اینا خیلی قرینه محکم میکند ملک بودن را که ملک اونهاست خاصه. یذعونه حیث شاءوا و حرم علیهم الصدقه. پس یه ذیلم روایت دارد از صدرش استفاده شد که این خمس مال این هاست، ملک این هاست. یدعونه حیث و شاؤو، در ذیلش هم فرماد حتی، یه مثال میزنه امام، حتی الخیاط لیخیط و قمیسن، یه خیاط یه پارچه‌ای بهش دادن که یه لباس بدوزه، یخیط و قمیسن به خمسه دوانیق، اجرت میگیره 5 دانیق. خیاط برای لباسی که دوخت 5 دانیق اجرت میگیره، پس ربح و سودی که این خیاط به دست آورد 5 دانیق. فلنا منه دانیق، 5 دانیق گیرش اومد، ربح برد. امام فرمود فلنا منه، از اون دوانیق که ربح برد سود گیرش اومد، لنا منه دانیق، یه دانیقش مال ماست، 1/5 مال ماست. ببینید هم صدر دلالت در ملکیت دارد که به عین تعلق میگیرد، این مالی که به دست آورد غنیمه یا اکتسبه، این مال لفاطمه، خود مال، خمس این مال لفاطمه و ذریه‌اش، ملک اونهاست، هم تعلق به این میگیرد، هم ملک مال اینها میشه، ملک هم به نحو مشاع ظهور در این دارد. حالا این صریح نیست به نحو مشاع، ولی ظهور این که میگیم مال اینهاست یعنی مشترک. پنج قسم، پنج دانقه، چهار دانقش ملک خودش، یه دانقش ملک ما، لنا، ظهور در این داره که ما هم شریک میشیم. نه به نحوه این که یه کلی فعل معین ما داریم، یعنی ما هم شریک هم، یه پنجمش، چهار پنجمش مال خودش، یه پنجمش لنا منه و دانق، از اون مال یه دانقش مال ماست. ظهور در این دارد که به نحوه اشاع است. نه لفاطمه، یعنی لا، نه لام وقتی گفتیم هازا لزید یعنی حق زیده، مال یه مال است. این یه پول اینجاست، ببینید یه پولی الان اینجا افتاده، میگیم این مال کیه؟ میگیم لزید. ببینید در اونجا، ببینید یه وقت حالا مطرح میکنیم، بعضی گفتن حق، دلیلش رو میگیم. بعضی مثلا میگن این لام برای مصرف، میگیم مصرف این حالا مثالم میزن. یه وقت میگیم دلالت بر اختصاص داره، لهو یعنی مختص اوست، نه ملک اوست. این احتمالات هست، اما ظهور در این که بگیم ها هازل مال لزید، اونی که متبادر به ذهن است یعنی ملکش. اونا یه قرینه میخواد که بگیم اختصاص به او دارد، یه حقیست برای او، اونا یه قرینه میخواد. اما ظهور متبادر از این که بگیم لزیدن یعنی ملک اوست.
تبادر ذهنی وقتی که میگیم خمس مثلا سادات، از اون که حق سادات
میگیم ملک، میگیم ملک، لام لام دلالت بر ملکه. نه حالا اجازه بدید حقو میرسیم. اونایی که میگن حق دلیلشون رو میگه. اینجا ظهور در این دارد، اولا به خود این تعلق میگیره، خمس و هو، خمس مال، اونم لسادات، للرسول، لله، لذوی القربی. این لام دلالت بر ملکیت داره، ظهور در این داره. بله؟ در زکات اونجا نه اختصاص نگفتن، لذا اونجا اختیار با خود مالکه، اینجور نیست که شریک باشن. اونجا شرکت اونجا گفته نشده که ملک مشترک. عرض کنم که مصادیق، نه مصادیق در هر زمانی، نه آخه میدونید حالا ظهور در این دارد که ملک اونهاست. بعضی گفتن که اینجا ظهور روایت در این پیدا میکند که این خمس ملک ائمه میشه و اختصاص خاصتون لهم. اینجا روایت میگه خاصتون لهم یدعونه حیثشا، ولی اینا حمله بر این میکنن که مراد این است که در اختیار امام گذاشته بشه و امام به اون مصارف برسونه. بله. خب این روایت، روایت هشت از باب هشتم از همین مایجب و فیه الخمس که به قرینه لام میگیم ملکیت. عرض کنم که بعضی از روایات باز همین لام رو داره درش. یکی روایت، بله حالا متعدد روایت هم یکیشو من نقل کردم. بعضی روایات لفظ من داره، فی، لفظ فی داره. اینجا لام بود که روایات متعددی هم داشت. بعض روایات لفظ فی درش هست، اونم از همین استظهار میشه، ملکیت علل اشاعه. مثلا فرض کنید که روایت صحیحه حلبی فی حدیثن، حدیثش مفصله، میگه سألت ابا عبدالله عن الکنز، از گنج سوال کردم، کم فیه، چقدر در او هست، یعنی اون حقی که این گنج رو صاحب گنج باید ادا بکند چقدر، کم فیه، قال الخمس، یعنی فیه الخمس، در این گنج خمس هست. عن المعادن، از معادن سوال کردم، کم فیها، قال الخمس. پس این یه تعبیر در روایات که به لفظ فی میارند، الخمس فیه، در گنج خمس، در معادن فیه الخمس. این حدیث صحیح است. روایت دو از باب سه از همین ابواب ما یجب و فیه الخمس. روایت دیگر صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها، در معادن چی هست، چی باید بده، فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس. امام فرمودن هر چیزی که رکازه، رکاز یعنی مدفون، در زمین دفن شده، خب معدن مدفونه، گنجم زیر خاک میکنن، لای ساختمانی جایی میذارن. فرمود کل ما کان رکازن مدفون میشه در زمین فیه الخمس. پس باز زمینه بلن لفظ کلمه فی آورد. روایت سه از همون باب. روایت پنجم این باب، ما رواه محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام، از امام هشتم نقل میکنه، قال سألته اما یخرج من البحر، از امام سوال کردم اون چی که از دریا بیرون میاد، من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، این جواهرات که از دریا در میاد به وسیله قوس، و ان معادن الذهب و الفضه، با سوال کردم از معادن طلا و نقره، هل فیها زکات، سوالش اینه، اون فکر میکنه در اینا زکات باید، هل فیها زکات، فقال، امام در جواب فرمودن که اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، اگر حد نصاب تعیین کرده، اگر اون چرا از دریا در آورد یا اون چرا از معدن در استخراج کرد به حد نصاب رسید، قیمتش قیمت یک دینار به این قیمت رسید، ففیه الخمس، خمس درش هست. باز اینجا لفظ کلمه فی آورد. خب این سه تا روایت، روایتش هم معتبر، لفظ فی داره. خب از این چه جور استظهار میکنی؟ فی دلالت بر ظرفیت داره. وقتی میگه عرض کنم که ما یخرج من البحر، از دریا در میاریم این جواهرات را، فرماد فیه الخمس، یعنی یک کلی فرض کرده، مجموع اون چه از دریا در میاد، یا عن المعادن، کم فیها، چقدر در اینها، پس معدن را یک کلی حساب کرده، کل معدن یه مال، در او یعنی یه جزء از او، فیه الخمس یعنی ظرف، این کل ظرفه که این ظرف خمس در این ظرف قرار داده شده، یه کلی داریم یه جزئی داریم، این خمس جزئی از این کله. خب جزئی از این کل، عرض کنم که وقتی شد فیه الخمس یعنی در اوست، یعنی علل اشاره، چقدر هست درش، امام فرمود فیه الخمس، دلالت دارد بر این که این مال ظرف این خمسه و این خمس یه جزء از این مال است، جدا میشه. خب علل اشاعت، جزء نسبت به کل، جزء علل اشاعت است. پس ملک صاحب خمس است، ملکیتش رو با همون لام در میاریم. اما اینکه علل اشاع است از این فی در میاریم، ظرفیت و جزئیت. پس ملک میشه لصاحب الخمس علل اشاع. اینم یه دست روایات که لفظ فی درش هست. پس یه دست لفظ لام، یه دست فی، یه دست روایات هم من داره، کلمه من درش هست، امام تعبیر کردن. اون هم باز روایاتش زیاده. یکی روی عن العبد صالح علیه السلام قال الخمس من خمسه اشیاء، خمس از چند چیز جدا میشه، من الغنائم و القوس و من الکنوز و من المعادن، همینا که خمس بهش تعلق میگیره. الخمس از اینهاست، خمس از اینها عرض کنم که گرفته میشه، به لفظ من میاره. روایت چهار از باب دو از این ابواب، روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود فل غنیمه، در مورد غنیمت امام فرمود قال یخرج من هل خمس، غنیمت رو فرمود خمس ازش جدا میشه. در غنایم جنگی اون چرا مقاتلین به دست میارن به عنوان غنیمت، یخرج من هل خمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علی، چار پنجمش بین مقاتلین جنگجویان لشکریانی که مقاتله کردن، چار پنجمش بین اونا تقسیم میشه و یک پنجم ازش جدا میشه برای اون صاحبان خمس. پس به قرینه اینم که میفرماد یقسم، بقیه رو تقسیم میکنیم، یعنی مجموع رو یه پنجمش رو جدا میکنیم از اونا، یعنی مشترک بوده، یه پنجمش رو تقسیم میکنیم، یه پنجمش رو میذاریم برای صاحبان خمس، چهار پنجمش هم بین اونا تقسیم میکنیم، پس معلومش مشترک. پس یخرج من، لفظ من باز از معنای تبعیض داره، یعنی بعض از همون مال، از غنیمت سوال میشه، بعض از غنیمت خمسه، بعض از اون مال یعنی جزی از اون کل، مل این جزی از این کل، ملک سادات، ملک خدا و رسوله، اونم علل اشاعه که تقسیم میشه، یه پنجم رو میدیم به اونها، چهار پنجمش بین اونا تقسیم میشه. همین جزئیت مثل همون فی که گفتیم ظرفه، اینم تبعیضه، همون جزء و کل رو میرسونن، یه مجموعه از این مال، یه جزء از این مال سهم سادات هست. پس مجموع این روایات سه جهت، یکی قرینه لام، یکی فی، یکی من، از این روایات مجموعاً استفاده میشد که این مجموعه ظرف برای خمس مجموع این مال، گنج، معدن، سود، ربح سالیانه است، یک پنجمش مال سادات میشه. غیر از این روایات که یا من داره یا فی داره یا لام داره، یه دست روایاتی داریم که خمس رو با انفال مقایسه میکنه یا عطف میکنه. عرض کنم که مثلا در روایتی میفرماد بله، روایت عن العبد صالح علیه السلام از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میشه، فرمود ولهو، یعنی للامام، ولهو بعد الخمس الانفال، بعد از این که خمس مال امامه، انفال هم ملک امام. در انفال شکی نیست که هم از قرآن استفاده میشه فیع و انفال ملک امام است، اینجا خمس هم با اون مقایسه کردن، لهو الخمس و الانفال، هر دو ملک امامه، پس باز خمس هم ملک امام میشد، نه اینکه حقی باشد نسبت به مال. لهو بعد الخمس الانفال، روایت چهار از باب یک از ابواب انفال. در همون باب روایت دیگر داری، ان ابی جعفر علیه السلام قال، قال فی روایت، روایتش مفصله، فرمود لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال. این دوتا رو با هم مقایسه میکن، برای ماست در کتاب خدا خمس، برای ماست انفال. همین جور که انفال با قرائن با آیه قرآن و روایات ملک برای ائمه است، ملک برای امامه، لنا الخمس و لنا الانفال. این هم بالاخره قرائن متعددیست، دلائل متعددیست که ما از مجموع این روایات استفاده میکنیم که این به نحو حق نیست، به نحو ملکه. ملکم علل اشاع است، چون فرماد شریکیم. لنا عرض کنم که دانق، یه دانق از این پنج دانق مال ماست، به معنای این که یعنی شریکیم با هم، نه اینکه کلی فعل معین خلاف ظاهره، او یه قرینه میخواد کلی فعل معین. و ملکم دلالت بر ملکم داره که لنا یعنی مال ماست، نه یه حقیست خدا برامون قرار داده در اون مال. از مجموع آیه قرآن و این همه روایات متعدد ما این جهت رو استفاده میکنیم که خمس تعلقش به عین به نحو الملکیه است. این که امام فرمود الخمس متعلق بالعین، دیگران هم میگن متعلقش به عین به نحو الملکیه است، نه به نحو اونم ملکیت به نحو اشاعه، نه ملکیت به نحو کلی فعل معین، استظهار میشه این. و حقم از اینا استفاده نمیشه. در مقابل این ادله و این همه روایات استدلال از آیه، بعضی قائل به این هستن که این به عنوان یک حق است. توجه فرمود، استدلال میکنن به بعض روایات. از همین روایات که خوندیم، بعضی ها همین فی رو که میگه فیه الخمس، میگن چرا بگیم ظهور در این دارد که فیه الخمس، یعنی ظرف این، فقط فی ظرفیت رو میرسونه. خب حقم مال وقتی متعلق به اینها شد، حق اینها شد، میتونیم بگیم فیه الخمس، یعنی حق اینها در این مال هست، استظهار اینجورم میکنه. و علاوه بعض روایات لفظ علا درش هست، از علا اینا استظهار میکنن که به معنای حق باشه. عرض کنم که سه جهت ما داشتیم، یکی متعلق تعلق نحوه تعلق، کیفیت تعلق خمس به این عین به نحو حق یا به نحو ملک، ملکم به نحو کلی فعل معین یا به نحو اشاعه. از روایات و آیه ما استفاده کردیم ملکیت نه حق، و اونم علل اشاعه. حالا بحثی که اینجا بعضی مخالفت کردن، دلالت استدلال میکنن به لفظ علاس، حالا روایتشو من نیوردم، حالا اگر بذاریم برای بحث بعدی، که قائلین به این که این به عنوان حق هست روایتش یادداشت نکردیم. روایاتی است که ما گفتیم بعضی روایات لفظ لام داره، بعضی لفظ فی داره، بعضی من داره، بعضی هم علا داره. علیه الخمس، بر اوز خمس، لفظ علا، از اون علا میخوان استظهار کنن که به نحو حقه. حالا اینو بذاریم برای بحث بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.